عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون. الفاتحه مع الصلوات. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله إن جلسه که جلسه آخری امسال که قبل از ماه رمضان هست، و جلسه ماه رمضان رو بنابر آنچه که در سالهای گذشته بود که صبح زود بعد از اذان بود، چون که همینجوری در صبح زود خیلی دیگه زود میشه، از اینجا اون جلسات رو نداریم و حالا به عجب بجاش، حالا یا غیر بجاش، یعنی که جلسات ساعت 2:30 شب تو مسجد دانشگاه شریف مناجات اصلا باشه، اصلا تفسیرم نیست و بحث مناجات خونیه مدت 1 ساعت. بله 2:30 شب زوده نه؟ جلسه تفسیرم 1 ساعت به اذان ظهر خود محل مشکات برگزار باشه. این دیگه دوستانی که حتی خیلی گرمه اون موقع میدونم، ولی خب دیگه وقتی وجود نداشت. این جلسه آخرشه که میریم تا بعد از ماه رمضان. یه چند تا بحث گیردار تو این و دارای دستانداز در این آیاتی که داریم میخونیم و همین جلسه وجود داره عرض کردیم. یکی خود آیه 19 که اصلا چیزی به نام فترت من الرسول، ای اهل کتاب قد جاءكم رسولنا، رسول ما اومد که یبین لكم علی فترت من الرسول، که برای شما در فترت از رسول تبیین بکنه انتقولو، یعنی الله تقولو، تا مباد این که بگویید که ما جعلنا من بشیر ولا نذیر، که بشیر و نذیری برای ما نیامد، فقط جاءکم بشیر و نذیر، برای شما بشیر و نذیر اومد، والله علی کل شیء قدیر. این معنی آیه که روشنه، الا خود فترت من الرسول. این فترت که از ریشه فتره هست و آب ماء فاتر نمونم شنیدید یا خیلی، آب فاتر به آب ولر میگن، آب فاتر یعنی آبی که نه یعنی داره گرم میشه متعنی گرم نشده. این دوره فترت رسول رو دوره میگن که مدتی رسول نیستند. یکی این بحثه که یعنی چی دوره فترت از رسول، و اصلا ما هم چیزی رو قبول داریم اصلا، و اونی که قبول داریم چیه دقیقا با توجه به آیات دیگه، این خودش یه بحث میشه. یک سوال دیگه هم مطرحه، آیه 20 که اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن، ما شما رو انبیاء کردیم ملوک کردیم و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، و دادیم در حقیقت به شما چیزی که احدی از عالمیان رو هم چیزی رو ندادیم، احدی از عالمیان رو ندادیم، یعنی به عنوانی که مثل یک نوع برتری که آتاکم ما لم یؤت احد من خدا در حقیقت یه همچین چیزی به شما داد، مثل که یه برتری ویژه‌ای در قوم بنی اسرائیل در حقیقت داره دیده میشه، اینم دیر دوم. و از همه بدتر همین آیه 21 که رسماً حرف صهیونیست‌هاست، و اینه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، که موسی به قوم خودش میگه که وارد این سرزمین مقدس بشید، سرزمین موعود بشید که کتب الله لکم، مثلا خدا برای شما این رو قرار داده، این سرزمین موعوده شماست، در ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اون موقع رد و عقب هم نکنید، پشت نکنید، که اون موقع تازه یعنی سفت قضیه رو بچسبید، خواستید ادوارکو فتنقل بو خاصه. خوب این آیات مثلا خیلی که شبه میکنن، بعضی آیات رو نمیدونن، این خودش محل چیز میشون. بعجب اینم یه آیه فوق‌العاده‌ایه که تو قرآن هست، باید پاسخ این رو هم بدیم انشالله، سعی میکنیم که تو همین فرصت پاسخ هر ستاشو بدیم. پس اگر یه مقدار طول کشید بذارید که من پاسخ این ستا رو بدم، چون که اشکالش باید تر شد دیگه، قرآن هم تر کرده. اینجا هم بخلصی کلاس درس دیگه، باید معامله کلاس درس باش کرد، میخوایم زوایای پنهان و قرآن رو یه مقداری باز بکنیم. بله
نه
آتا ترجمه دقیقش کردم که خدا در حقیقت آتا کن، یعنی خدا به شما داد، آتا یعنی آتا الله بکن، آتا کن مالم یعت احدم من العالمین، آنچه که به احدی از عالمین نداد به شما داد. آیه 19 بحث فترت از رسول، ما یه همچین معنی رو کلن قبول نداریم که دوره هست که حجت در حقیقت بر بشر وجود نداره. این رو تو خود آیات قرآن که بگردید میبینید که آیات قرآن این نکته رو میگه که برای کل قومن هاد، برای هر قومی خدا هادی میفرسته، یعنی اینجوری نیست که زمین از هدایت خدا در حقیقت پاک میشه یه موقعی، از حجت خدا زمین یه موقع پاک میشه. این فترت از رسول خوب دقت کنید ببینید اینا میشه برخورد دقیق و اجتهادی با قرآن. شما در خود شاهدهای داخلی آیا نگاه بکنید، میگه که ما رسول فرستادیم در فترت از رسول که نگید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، که اینو نگید. پس اگر چیزی وجود داشته باشه به نام فترت از رسول که رسول نیاد، ما زبونمون درازه میگیم ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. دقت عرض میکنید یا برگردم یه بار دیگه بگم؟ ببینید در شاهد داخلی خود آیه میگه ما رسول رو آوردیم در فترت از رسول، رسول آوردیم برای اینکه یهویی نگید که رسول نبود، ما جهنم بشیرن ولا نذیر. پس یعنی این که اگر ما رسول نمی آوردیم، اگر چیزی به نام فترت از رسول وجود داشته باشه که رسالت رسول وجود نداشته باشه، اونجوری خفت خدا رو ما میگیریم، میگیم ما جانم بشیرن ولا نذیر، بشیر و نذیر نیاوردی. این همون معادل آیه سوره مبارکه نساء که در اونجا در حقیقت گفته میشود که بیارید آیه 165 نساء که بارها این آیه رو خدمتون عرض کردیم، صفحه 104 داره که بسم الله الرحمن الرحیم، شما بسم الله بگید. از آیه 164 نمومی و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل رسولا لم نقصصهم علیک. یه سری از رسول رو ما قصه شون رو گفتیم، یه سری از رسول هم کثیر از رسول قصه شون رو نگفتیم، یعنی بسیاری از رسول وجود داشتن که ما قصه شون نگفتیم. و کلم الله موسی تکلیما و رسولن، این رسول چی هن؟ رسولن مبشرین و منذرین، رسول به عنوان مبشر و منذر، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا اینکه برای مردم علیه خدا حجت باقی نمونه. یعنی اگر رسول نمی اومدن علیه خدا، مردم میتونستن احتجاج بکنن، میگفتن تو رسول نفرستادی ما گمراه شدیم، میخواستی رسول بفرستی. لذا اگر چیزی به نام فترت از رسول وجود داشته باشه، دوره‌ای به نام فترت رسول که در حقیقت جامعه گرم نشده، چون که میدونید که جامعه با حضور انبیا گرم میشه، گفتم ماء فاطر به آب ولر میگن، خب به آب ولر میگن ماء فاطر، حضور انبیاست که جامعه انسانی رو گرم میکنه. دوره فترت از رسول که عالم داغ نمیشه دیگه. اگر به این معنا باشه که رسالت رسول نباشه و حجت ها وجود نداشته باشه، همچین چیزی وجود نداشته باشه، این فترت از رسول ما اصلا قبول نداریم. به شاهد خارجی چنین آیاتی، به شاهد خارجی آیاتی که ول کل قوم هاد، بر هر قومی خدا هادی داره اینها، و به شاهد داخلی خود آیه که میگه که خدا آیه میگه که برگردید آیه رو نگاه بکنید، باز دوره داره در آیه گفته میشود که قد جاءکم یبین لکم علی فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تا مبادا یه همچین حرف شما بزنید. پس معلومه اگر رسول نباشه آدم یه همچین حرف میزنه. بله
مبشر و منذر از
دلو و معلومش
که حتما رسول باید باشه،
یا
مثلا
حادی
برای هر قومی از
بزرگ
که حتما
باید رسول باشه. خب من نگفتم حتما باید رسول باشه، گفتم اگر به این معنا باشه که در حقیقت حجت عصر وجود نداره، حجتی وجود نداره، اگر فترت از رسول رو کسی یه همچین تعریفی ازش بکنه، کما این که تو کتب کلامی گاهی اوقات میرید میبینید که تعریف از فترت از رسول یعنی این که یه دوره‌ای بود که
اصلا دوره جاهلیت بود در عالم، رسالتی نیامد و انگار زمین ول شده بود، زمین رها شده بود. این رو به عنوان دوره فترت از رسول الان شما تو کتاب کلامی میبینید. و حالا که آیه قرآن داره میگه اگر فترت از رسول به این معنا باشه که رسالت رسول و هدایت رسول وجود نداشته باشه، زبون ملت دراز میگه ما جان من بشیر نلان عزیز، میگه رسول هم باید لعلا یکونه لناسا علالله حجتون بعد رسول. انگار خدا یه مدتی زمین رو رها کرده بدونه در حقیقت حجت ها. این تعبیر میشه از فترت از رسول، و ما این همچه تعبیر اصلا قبول نداریم از فترت از رسول. ممکنه رسول به عنوان رسول در حقیقت نیاد، ولی داره چه اتفاقی میفته اینا شاید پیشبینی. و یه مقداری آدم نیا کنید اگر بیاد یه مقداری بر بام هستی بشینه، گاهی اوقات میتونه شاید تحلیل بکنه چرا دوره‌ای به نام فترت از رسول قبل از پیامبر درست شد. شما ببینید چرا دوره‌ای به نام غیبت نیم بند ائمه قبل از غیبت دهقت کبرای ائمه اتفاق افتاد. یه جوری آمادگیه، انگار بشر وقتی که میبینید که ائمه رفته رفته دسترس خارجن، آمادگیست برای اون دوره غیبت کبرا. خب شما یه مقداری حالا صحنه رو بیارید عقبتر، دوره فترت از رسولی رو خدا رقم زده که رسول به عنوانهی نیستن، یعنی رسول نیستن، ولی اصلا قبول نمی کنیم که حجت هم نیست. حجت اصل در زمین هست، می برو برگرد، هادی برای همه اقوام هست، می برو برگرد، این هست و رسول نیست. این رو به عنوان فترت از رسول میشه تعبیر کرد. گفتیم به شواهد خارجی آید، به شواهد داخلی خدا آیه، یعنی بشارت و انذار وجود داره. چون که میگه اگر نمی آوردیم شما میگفتیم ما جهنم بشیر ولا نذیر. پس اگر رسولی نیست و حجت ها هست توسط غیر رسول، اون همون نقش رسول رو داره بازی میکنه که جهنم بشیر و نذیر، بشیر و نذیرمونن، یعنی جا پا در جای پای رسولی گذاشته که مبشرین و منذرین، اونا مبشرین و منذرین هم. اینا هم که حجت های اومدن که رسول نیستن، اینا هم اگر نبودن میگوده ما جانم بشیر ولا نذیر، پس اینا هم جاشون پاشون جای پای هم اوناست که پس اینا هم مبشرین و منذرین هم. و این همان چیزیست که در حقیقت در موقع غیبت رسول میبینید که غیبت حجت ها نیست، حجت وجود داره و بشیر و نذیر وجود داره. و الان کماکان، مگه الان چیه؟ همین فی زمان نهازا، تو الان دوره ایست که اگر بگید که رسول نیست میشه ما جهانم، ما باز دور زبانم دراز میکنیم که ما جهانم بشیر و نذیر. پس الان هم همون حجت رسول وجود داره، باید حجت رسول وجود داشته باشه، رسالت رسول هم باید وجود داشته باشه. ایناست که اون موقع طرح بحث ولایت که میبینید که اصلا در کانتکست سوره وقتی که حرکت میکنید، در متن سوره حرکت میکنید، میبینید یه ضرب داره بحث ولایت میشه اینجا. اینجا هم باید، و یعنی اگه رسالت رسول وجود نداشته همینجا ما خیر خدا رو میگیریم بزرگه، همین الانش هم میگیریم. چون که این که حکم مقطعی خدا نیست که رسول هم مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، این قبلا همین آیه بوده و الانش هم همین آیه است. بله
قبل از حضرت رسول جاهلیت مبشرین و منذرین بودن، چرا جامعه به این جهالت رسیده؟ اگه بگیم خود آدم ها بودن وقتی پیامبر آمدن همون آدم ها روش کردن.
خیلی خوب، همین دیگه، برای همین اون موقع بحث موسی رو میکنه که موسی، حالا برسیم تو آیه بعد ببینید، اگر به این، پس اجمالا اینو قبول کردید که اگر به این معنا باشه که خدا زمین رو رها کرده از حجت ها، یعنی دوره ای رو برای زمین پیش بینی کرده، دوره جاهلیت، چنین دوره ای رو خدا درست نکرده، چنین دوره ای رو مردم درست کردن. نه نه نه، میخوام بهتون بگم اتفاقا با همین بحثی که الان ما همین الان کردیم، نه به واسطه نبود رسول و نبود حجت ها، اگه نبود رسول به واسطه نبود یعنی معنیش نبود حجت ها باشه، ما خیر خدا رو میگیریم، میگیم ما جهانم بشیرم ولا نذیر. تو دوره فترت اگه به این معنا باشه، نمیتونستن تو دوره فترت جلو خدا در بیان بگن ما جهانم بشیرم ولا نذیر، نمیتونستن اینو بگن. الان اصلا شاهد داخلی خود آیه میگه، میگه که اگر این دوره فترت ما وقتی رسول نفرستادیم، حالا فرستادیم برای اینکه کسی نگه ما جهنم بشیریم ولا نذیر. خب دوره فترت اینا میگفتن آقا ما جهنم بشیریم ولا نذیر، پس بشیر و نذیر در دوره فترت بوده و دوره فترت بوده، یعنی شما باید این رو، این دوتا معرفت رو با هم دیگه جمع بکنید که بشیر و نذیر بوده و دوره فترت بوده، به شاهد داخلی و خارجی آیه. این دوتا رو که جمع میکنید رو هم در میاد، خدا برای زمین دورهی به نام جاهلیت رقم نزده بود، جاهلیت نتیجه عمل کرده خود بشر بود از روی تعبیر نگرفتن حجت ها، یعنی حجت ها رو تعبیر نگرفته بودن، خدا چنین صحنه‌ای رو به وجود نیاورده بوده. و حالا که شما الان تو کتب کلامی برید ببینید فاصله بین عیسی تا رسول خدا رو به عنوان دوره فترت چه تبیینی ازش میکنن، این مستفاد میشه که انگاری که خدا مثلا یهوی زمین ول کرده، خدا لکل قومن ها برای هادی فرستاده، چیا رو فرستاده؟ منذر. یعنی خود آیه که هی دارم میخونم کل آنها داره
تصور آدم، این آدم دو مرتبه یه جا باید یه جا خوب بوده، پس مبشر و منذر کسی بوده؟
بیارید سوره رعد رو بیارید آیه هفت، که نکته صفحه 250 و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه، کفار میگن چرا بر او آیه ای از جانب پروردگار نازل نشده، اینا دنبال غیر قرآن میگردن، اینا آیه خیلی وقتا آدم آیه و نشانه رو اگه کسی یه جانگولر بازی در بیاره یعنی این خیلی چیه، کسی که با قرآن هدایت نشه هدایت نمیشه. اینا دنباله این بودن که یه کاری دیگه، یه چیز دیگه. عرض کردیم بارها اون خطبه قاسم امیرالمومنین رو برید ببینید که وقتی میگفتن ای پیغمبری اون درخت رو درار از جاش، درخت درار خب بگو حالا بیاد جلو، نصف کن نصف، بگو نصف بالاش بره عقب، نصف پایینش بره عقب، بکن تو خاک کرد. بابا عجب ساحری هستی، یعنی اگر آدم بخواد قبول نکنه دیگه قبول نمیکنه دیگه، و به این چیزا هم نیست، این هدایت آخرین خداست. بعد میگه انما انت منذر، خب ولکل قومن هاد، اینجاست که شما میبینید که ائمه این ولکل قومن هاد، این هادی رو میگیرن به خودشون، ببینید این همین است که منذر و دعوت رسول هست، رسول هست دعوت رسول و شخصیت رسول یه جوری واقعی میمونه. این توسط هادی اقوام که حالا کل قومن هاد، ما هم همشون نمیشناسیم که، خیلی از رسول رو ما نمیشناسیم، همجوری که لم نخصوص هم علیک ما که نمیشناسیم، همجوری ائمه در اون زمان رو ما نمیشناختیم که در حقیقت کیا بودن که به عنوان یا نبیایی که انبیایی که کتاب نداشتن، گفتیم که یه سری انبیا داشتن کتاب داشتن، یه سری چی داشتن جزوه داشتن. خب نه جدی عرض میکنم اینو بدون شوخی، در حقیقت اون انبیایی که در حقیقت جزوه داشتن و کتاب نداشتن، صاحب کتاب و شریعت نبودن، اونا بودن، کسای دیگه‌ای بودن ما، ولی قواعد کار عالم وجود داره، یعنی قواعد کار عالم رو آدم میتونه در بیاره چی بوده. پس دوره اگه به نام دوره فترت از رسول داریم تعبیر میکنیم، نه اون چنان که تو کتب کلامی دارن میگن، این چنان که قرآن داره میگه. اون موقع از این تقصیر دوره های جاهلیت برای بشر از قبل تا الان و الان زیر سر خدا و هدایت خدا نیست و کمبود هدایت خدا نیست، کم گذاشتن هدایت خدا نیست. اگر خدا در هدایت های ابتدایش بخواد کم بذاره، خفتش گرفته میشه. این روی نتیجه کاری که بشریت خودش کرد، میبینید که توی سرزمینی میرسه به جاهلیت الجهلا، به قول امیرالمومنین جاهلیت عجیب. حتی این جاهلیت گفتیم تعبیرش باید با تعابیر دین و حقایق تاریخی با هم دیگه یه مساسی پیدا بکنه تا معلوم بشه که الان هم در یک جاهلیت مدرن ما داریم زندگی میکنیم، بشریت در یک جاهلیت مدرن داره زندگی میکنه و منتظر دم مسیحایی همون کسیست که هم نام پیغمبر است، که نیمه شد منتظر دم مسیحایی هم نام پیغمبر است که اون هم نام بیاد همون کاری بکنه که او کرد، که بشریت از این جاهلیت مدرن خارج بکنه و یک در حقیقت نظامواره دیگری برای عالم طراحی بشه. این رو یه خورده صحنه رو بیارید عقب‌تر، یعنی زاویه دید رو بیارید عقب‌تر و تاریخ بشر رو وقتی نگاه بکنید، ببینید که دوره‌ای که به نام فترت از رسول خدا رقم میزنه، موقع شاید زمینه‌ای است برای دوره‌ای که دیگه رسولی وجود ندارند، اصلا دیگه خاتم النبیینه، دوره ختم نبوته، داره ارهاسات و آمادگی هایی برای بشر که دیگه یه رسول میاد دیگه تمام، دیگه رسالتی وجود نداره. ولی به این معنی نیست که تبشیر و انذاری وجود نداره، به این معنی نیست که حجتی وجود نداره، به این معنی نیست که هادی وجود نداره، به این معنی نیست 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 که اینا حتی خانوم ها یکی دوت سوال اینا با هم همشو با هم میگیم نیاو کنید. این آیات ببینید دقت در قرآن یه دقت های اجتهادی دیگه، یعنی شما کل کلام الواحد اینا رو باید بیارید همه رو یک کاسه بکنید. اونجایی که گفته که ما آتا هم من قبل که من نذیر، شما از قبل نذیر نیمده، با تمام این آیات که با هم دیگه جمع بشه معنیش در میاد، معنیش ما همینه که میشه که من گفتم. بله یه سوال دیگه بله 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 دوره تاریکه. ببینید رفتید رو عشق من، ببینید در نهج البلاغه امیرالمومنین، بسی من نهج البلاغه رو باز کنم، در نهج البلاغه واسه من یه عبارتی یادم بیاد، نهج البلاغه که وقتی که همون دوره تاریک رو دارن تصور میکنن، تصویر میکنن، انشالله که پیدا کنم. ببینید در همین نهج البلاغه قصار 147 نهج البلاغه اونجا داره که خوبیه این چه اینا این هست که ترجمه شده تحقیق کرد. همونجایی که میگن اینا اقرب به بهائم بودن چی بودن؟ اینا شبه هم به عمل انعام و سامه کداره که یموت العلم به موت حاملی اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا اما خائفا مغمورا. میگن زمین با این که اینا بودن زمین از حجت بلا لا تخلو الارض من قائم لله، زمین از قائم خالی نیست هیچ موقع. قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، یا ظاهر مشهور یا خفی یا پنهانه. این زمین هیچ موقع از این چیزا خالی نیست، خدا هیچ موقع زمین رو رها نکرده، سخن در این است. ولی دوره بسیار تاریکیه، این روی کار خود بشره. دوران تاریک کمان که الان دوره تاریکیه، یعنی واقعا الان شما ملاک های دین به عنوان شاخص ملاک های قرآن شما در بیارید یه موقع بذارید کنار ملاک های خود ماها که مثلا یه موقع داریم متدینیم، خودمون کم بیاریم. الان هم دوره جاهلیت، همین الان دوره بردهداریه، منتها بردهداری به بدترین وجهش. یه موقع است که برده میدونه که برده است، این میشه بردهداری روشن. یعنی طرف میدونه برده است، راه اینی که بتونه خودش رو از بردگی هم آزاد بکنه طبیعتا این راهش هم طبیعتا میدونه، میتونه با مثلا مولای خودش مکاتبه بکنه، دقیقا بشه عبد مکاتب، خورد خورد خودش آزاد بکنه، کار بکنه، چی کار بکنه، یا آزاد بشه، یا تو جنگی چیزی چی بشه، یا آزاد بشه، مسلم بشه. بالاخره راه های مختلفی که برای آزاد کردن برده وجود داره، درست؟ ولی الان چنان بردهداری وجوده که شخص میکنه آزادانه خودش داره فکر میکنه، خودش به نتیجه میرسه و خودش داره تصمیم میگیره و میره جلو. با حال اینکه العبد و مافیدهی مل کل مولا، اون کارتلای اقتصادی، اون نظام صهیونیسم جهانی، اونجا العبد و مافیدهی مل کل مولا، الان اون مولا داره تصمیم گیری میکنه شما چی. ما یکی از اقوام ما توی شرکت های قولای داروسازیه، خودش میگفتش که دست پزشکی دست سیونیست هست، اونا میگویند که باید در تکستا چه داروی بیاید و کی باید، یعنی تو نسخه چی منویسن، اصلا دست ما نیست. اینا میگن یه همچه داروی تکستای پزشکی رو پر میکنن از این دارو، حالا چه عواقبی داره چه چیزایی داره. گفت ده اینا علم اینجوریه. من یه موقع عرض کردم که علم تصورتون نشه که علم یه فضای بسیار مقدس پاک بدون پشت صحنه است. علم به شدت داره پشت صحنه است که اونا تعیین میکنن که باید کی چی بخوره، کی چه غذاهایی باید توضیح بشه، چه توصیه‌های روی فیتنس، روی هیکل، روی هر چی بگید اونا توصیه میکنن که باید اینجا چه خبر بشه. یک بردهداری به وحشیانه ترین مدلش شخص هم نمیفهمه، جامعه متوجه نمیشه اصلا برده سلام برده کارتل های اقتصادیه. اینا هستی باید دقت مجددی رو عالم بشه که ظاهرن ازت میان و دقت رو انجام. فکر میکنم نرسیم به این دو ست شبههی که شماش بنیان برافکن رو شما بگید. فترت بگید که درست باشه. ببخشید
دوره فترتی که به وجود میاد، اگر مثلا یه اشتباهی هزار سال پیش اتفاق افتاده باشه بعدش بشر منحرف شده، الان مثلا اون انحراف باعث منحرف شدن یه عده دیگه هم خودشه، اینا هم ندارن دوره خدا قدرت بیارن؟
ببینید نه، البته کسایی که انحراف درست میکنن، ببینید قرآن معنی یسدون عن سبیل الله یبغونها عوجا، کسایی که راه رو کج میکنن اینا دارای در حقیقت عقوبت های فراوانی هن. خب الان یه عده در خونه اهل بیت رو بستن، خب اونایی که در خونه اهل بیت رو بستن که اونا فاجعه است، یه عده‌ام که راضی شدن به در خونه اهل بیت بسته شدن اونا هم مقصرن. در همین امام صادق یه موقع بهش گفتن در خونه اهل بیت رو بستن، گفتن ما نبستیم، گفتن یه عده بستن شما هم راضی شدید. یعنی رضایت به یه اتفاقی که یک عده انجام دادن، اولا اینجوری نیست که باز حجت ها ناکافی است، ولی کسایی که اول بار یه خبطی میکنن، کسایی که ازلال میکنن، کسایی که یبغونه ها عوجه میکنن، اینا داره عذاب های خاص به خودشون هستن که راه ها رو دارن کج میکنن، راه ها رو کج نشون میدن با آدم. که شما باز میبینید که این کسایی اولا میگه و هم بدعو کم اول مره، شما اول شروع کردید، کسایی که اول یه کاری رو شروع میکنن، یعنی در موضع در حقیقت یک اشتباه کسی که اولین اشتباه رو انجام میده، خب میگه شما این داستان رو شروع و هم اونا و هم بدعو کم اول مره، اونا اول با شما شروع کردن. کسی که اول سر خط انحرافات وای میسه اون البته داره عقاب شدیدیه، ولی اینجوری نیست که الان فرض بفرما که من یه موقعی تو این همین کلاس رو فکرم تو همین سوره مائده بحث مستضعفین من الرجال رو که بحث کردیم اونجا اینو عرض کردم که مستضعفین من الرجال خلافاً به این چیزی که ما فکر میکنیم الان، یعنی که یه سری آدم حجت بهشون تموم نشده، خیلی راحت اینو میگیم اینجا حجت بهشون تموم شده، اونجا حجت بهشون تموم شده، انگار خدا یه زمینی داره که حجت ها تموم نمیشه اصلا به یه سری آدم ها. این چیزی که از مستضعفین من الرجال تو سوره نساء هست که من تو همین سوره مائده به مناسبتی بحث مستضعفین من الرجال کردیم، شما روایات ذیلش رو ببینید، میگه اصلا بحث این نیست که مستضعف در حد یه سری دیوونه یا سبی یا اینا رو به اینا رو میگن مستضعفین من الرجال، نه شما هر کسی که داره یه خبطی میکنه ما مسئول تقسیم بهش جهنم نیستیم، بهش جهنم خدا میدونه چجور میبره بهش جهنم. خب ولی اینجوری نیست که شما آقا ایشون داره خبط میکنه، شاید نمیدونه، شاید اصلا یعنی شاید حجت ها تمام نشده، یعنی اینقدر قضیه ولو نیست در مستضعفین من الرجال. خدایی که حجت ها رو آورده، عقل داده، فطرت داده، حجت ظاهری داده، حجت باطنی داده، خب با این حجت ها مسئولیت هم میخواد، بعدش هم با همین عقلش باید بره دعوت انبیا رو پیدا بکنه. آخه عقل این خاصیت رو داره، شما همون عقلی که شما میفرسته پیش دکتر، ببینید عقل یه عقل فلسفی خاصی که نمیخواد که، اون عقلی که شما میفهمید که باید برید دکتر، مریض میشه آدم میره پیش متعرض میره پیش دکتر، همون عقل آدمو میفرسته پیش انبیا، همون عقل میفرسته، پایی کسی نمیره همون بیعقلی رو میکنی که بعضی نمیرن دکتر. تو همین آیه سوره نساء همین داشت میگه رسولا مبشرین که اگر نمی آوردیم اینا میمادن با همین عقلشون میمادن تو صحرای محشر وای میستن جلو خدا احتجاج میکردن، میگفتن آقا میخواستی آدم بفرستی، ما تو این هزار راه دنیا چجوری آخه میشه چیز پیدا کرد؟ خدا وکیلی آدم اگه با همون عقلای اجمالی نگاه بکنه به شرایط خودش و دنیا، ما یه دونه دستگاه پیچیده که میخریم میریم کاتالوگش رو توقع داریم که تو چیز گذاشته باشه تو دستگاه، همچنین میشکافیم در فلان جعباش فلان کاتالوگش گیر بیاریم، که طریق استفاده از این دستگاه با یکم پیچیدگی معلوم بشه چیه. بعد شما در یک عالمی قرار گرفتید که میشه عوالم غیب شهادت، چند عالم غیب، تأثیر عوالم غیب بر شهادت، شهادت بر غیب، دنیا آخرت، یعنی چیزایی که اصلا غیب اصلا دیده نمیشه اینا. بعد طرق استفاده این رو ما فکر میکنیم که خودمون هم میتونیم، یه هزار راه تو در توی مگه کسی به همین مفتی میتونه؟ اگه اینجوری بود وحی اضافیه، کمان که خیلی وقتا ما فکر میکنیم وحی از جانب خدا تقریبا یه هابی بوده، یعنی یه جور مثلا اضافه کاری بوده، مثلا یا میتونسته نیاره خدا حالا آورده، حالا بهتر که آورده، یه زنگی تفریح برای ما درست کرد. اصلا این نیست، بدون وحی نمیشه زندگی کرد. اگه کسی حال خودش رو چنین حالی احساس کرد، برنامه بازی میز رو دیدید دیگه که یه خرگوشی توی یه مثلا چی باید اینو برسونید به هویج مثلا، خب این بازی میز رو شما میتونید بازی کنید، نه خرگوش. شما نیست از بام دارید نگاه میکنید، میتونید خرگوشه رو هدایت کنید به سمت هویج. اون خرگوش خدا شما خودتون رو جا خرگوش ببین عمرن میشه اون هویج پیدا کرد که از هر رای هزار رو ما میشه این میشه این مفتی ها چیز پیدا کرد. باید شخص این حس رو پیدا بکنی که این خدا این ای تر را بازی، این چه بازیه داری با ما میکنی؟ یکی بیاد این بالا وایسه از اون بالا با هلیکوپتر به من بگی من کدوم را رو برم؟ عقل من میفهمه که من محتاج به وحیم، عقل اینو میفهمه. وقتی که ما در همین حد به دستگاه های ساده رو کاتالوگ میخواییم، چطور میشه که ما یه عالم به این پیچیدگی کاتالوگ نمیخواییم؟ برای این همون آیه قرآن است که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت بکنید کیو؟ همون کسی که برنامه میده. کی برنامه میده؟ همون کسی که خلق کرده. هر کسی خلق کرده برنامه میده، هر کی برنامه میده، یعنی هر کسی درست کرده کاتالوگ میده، هر کی کاتالوگ داد کاتالوگش عمل میکنه میشه عبودیت. این همون توصیف ساده خداست از بحث خلق و رب و عبد. هر کی خلق میکنه کاتالوگ میده، کسی دیگه هم حق نداره کاتالوگ بده. این نیست که اگر شرکت سامسونگ ماشین لباسشویی تولید کرد ال جی بپره کاتالوگ بده بعد بگی تو کاتالوگ تو نده، تو که ساختی نده تو بده. حالا هر کی خلق کرده خودش کاتالوگ استفاده شد، اون از همه محقتره استفاده دادن کاتالوگ. هر اون که کاتالوگ داد شما برتر قومون میرید عمل میکنید، تو این ماشین لباسشویی 10 کیلو بیشتر 5 کیلو بیشتر لباس نمیریزن. وقتی شما 5 کیلو ریختی یعنی عبدی، یعنی وقتی گوش کردی اینو یعنی عبدی. عبودیت هم همینه، چی بیشتر دیدم نیست. بذارید رد شیم، یعنی سوال شما مهمه، اهانت سوال حضرت نشه. این از پس ببینید یه بحث مهم فترت از رسول اینجا داره کلید میخوره، اصلا برای اینی که گفتیم تو طرح بحث ولایت، طرح بحث ولایت باید، چرا طرح بحث فترت از رسول خدا داره پیش میکشه؟ چون که بشر در بحث ولایت میرسه بحث فترت از رسول، یعنی دوره ایست که با رسول گرم نمیشه عالم، عالم با چیز دیگه ای باید گرم میشه. خب لذا اینجاست که طرح فترت از رسول تو سوره مائده شما میبینید. میرسید به آیات چی حالا؟ این طرح اصل از اول که تا حالا گفته شده میرسید به دقیقاً بخشی از دوره‌ای که با زبان حضرت موسی داره چیزی اتفاق میفته، حرفی اتفاق میفته. و قال موسی لقوم یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت ها خدا رو به خودتون فراموش نکنید، یادتون بیاد. این ذکر نعمت ها آدم تو نهج البلاغه هست این معنا، آدم وقتی که میخواد شکر بکنه نعمت های خودش رو یاد بکنه، اگر میخواد از دیگران چیزی یاد بکنه نعمت های دست اونا رو یاد نکنه، مشکلاتشون یاد کنه. چرا؟ چون که اگه من ببینم که شما مریضی، یادم میاد که خدا شکر من سالمم. این تو نهج البلاغه هست، یعنی میگه که من تو همین کلاس های نهج البلاغه سلام اون داریم آقای بهنام از اساتید دوره دبیرستان ما بودن، اینجاد جا داشت که وظیفه شایدی خودمون رو در همین حد بپذیرید. اینجا بخشید سلام. خب کجا بودیم؟ چی بودیم؟ آن در نهج البلاغه امیرالمومنینه که اگر میخواید از کسی یادون شکر نعمتش این است که الهات یاد بیارید که ببین این نداره من دارم، این مریض من نیستم. حتی نه اینانی که این بلند بلند آدم جلوی خود طرف بگه که مثلا شما مریضی، الحمدلله من نیستم. این یعنی واقعا بعضی چیزا اخلاق اصلا گاهی اون همین جوری آدم میفهمه، مثلا این خنده شما معلومه که این بد اخلاقیه آدم اینجوری بگه. خیلی از این مسائل اخلاقی که تو روایات ما اومده اصلا با فطرت فهمیده میشه، یعنی اینی که گفتن آقا جلو مصیبت زده ای از نعمتهای خدا یاد نکنید، اینجوری فهمیده میشه دیگه. یعنی شما خندیدید، این یعنی این که خنده داره یه همچه برخوردیه. این ذکر نعمت ها منتهای مراتب یه موقع ذکر نعمت سلامتی و چیه و این هاست، تا این به بحث سوره مائده ما ارتباطی نداره. خود خدا میگه این نعمت چه نعمتیه، اذ جعل فیکم انبیاء، وقتی تو شما خدا انبیاء قرار داد، یک، و جعلکم ملوکن، که اینو باید توضیح بدم، و شما ملوک قرار داد، و آتاکم مالم یؤت احد من العالمین، یه چیزی به شما داد که احدی از عالمیان رو خدا نداد. خب انبیایش که مشخصه، بحث ملوکش یه تعبیر خاصی قرآن داره از بحث ملوک. اینی که شماها رو پادشاه قرار داد، شماها رو ملوک قرار داد، این اصلا اینجوری نیست که، تازه اینا رو از این به بعد میخواد بهشون بگی که وارد سرزمین مقدس بشید، وارد سرزمین مقدس بشید و حکومت تشکیل بدیم. این چی ملوک قرار دادنیه؟ اینا رو تازه آزادشون کرده بود، همین، به صرف آزاد کردن ملوک نمیگن، یعنی صرفا کسی رو آزاد بکنن، یعنی از بردگی آزاد بشه، به این صرفا بگیم ملوک، این مقداری در حقیقت حرفی که خارج از ادبیات قرآنه. شما تعبیر ملوک اگر در قرآن ببینید، میبینید زمینی که تعبیر خوبی نیست. شما سوره مبارکه نمل آیه 34 رو اگه بیارید صفحه 379، یه چیزی رو از قول اون از همون ملکه سبا از اون نقل میکنه قرآن که میگه قالت اون ملکه سبا گفت ان الملوک ملوک اونجوری هن که اذا دخلوا قریتن افسدوها وارد قریه بشن فساد به راه میندازن و جعلوا اعزت اهلها اذله عزیزان اونجا رو ذلیلان میکنن. خب اگر کسی هم این کار رو کنه او جزء ملوک قرار میگیره، منتهای مراتب کدوم عزت کدوم ذلت، باز اینم در خود مفاهیم قرآن فهمیده میشه، چون که به بعضی داره که تو سوره بقره است و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم، میگه بعضی که گفته میشه اتق الله همین عزت اونا رو میکشونه به گناه، این عزت عزت پوشالی یا همین عزتیست که قرآن در قیامت به اونا میگه ذق انک انت العزیز الکریم، این آتش جهنم رو بچش تو همون عزیزی، این عزت ها عزت های بی خودیه، عزتیست بر غیر مدار قرآن بر غیر مدار وحی، طرف عزت پیدا کرده وقتی بهش میگن فلان من عمرن هم چیزی، یعنی این رو برای خودش کلاس، یه همین آدم با کلاس، این آدمی که اینجوری خوش من بشینم با اینا من عمرن نمیشینم با این آدم پاپتیه چیزی فلان، من اینجور عزت هایی که آدم ها برای خوشون قائل میشن، کرامت های بی خودی که برایشون قائل میشن، آقا عزت و کرامت هم باید در پرتو قرآن معنا بشه، در پرتو ان اکرمکم عند الله اتقاکم باید معنا بشه، و این نمیشه ذوق انک انت العزیز الکریم. خب اینا رو حواس نمیشه افسدو و جعلوا عزت اعلی اذله و کذالک یفعلون، و این چنین میکنن. ببینید این عبارت اگر عبارت خود خدا باشه و کذالک یفعلون که خودش مهر تایید است به همون حرف ملکه سبا، اگر ادامه عبارت ملکه سبا باشه با سکوت قرآن این خودش مهر تاییده بازن، یعنی فرقی در این زمینه نمی کنه که اینو بگیم که وکذالکه یفعلون حرف خداست الان اینجا یا تتمه حرف ملکه سباست، چون که قرآن که کتاب قصه نیست که یه چیز رو نقل بکنه و هیچی همجی ول کنه بگه فلان جا همجین اینو گفتن فلان کس فلان حرف رو زد، نه اگر اینو به عنوان نکات زبان قرآنی اون 4-5 سال پیش عرض کردیم که اگر قرآن سکوت کنه در مقابل حرف کسی، ولی اون که ملک حرف کسی سکوت بکنه این به معنای تایید است بر این قول. پس ببینید اگر این قول قول تایید شده خداست، این است که ان الملوک ملوک اینجوری هن اذا دخلوا قریتن افسدوها، پس این تعبیر تعبیر خوبی نیست و ملوک هم اینجوره. شما میدونید که حالا دوستان طلبه هم میدونن این جمع محلای و الفلامه، جمع محلای و الفلام یعنی جمع الفلامدار، ملوک الملوک این یعنی چی؟ افاده چی میکنه آقای این طلبه؟ عموم. خب افاده عموم میکنه یعنی همه ملوک اینجوری هم، نه هر که ملوکه. پس اگر اینجوریه تعبیر ملوک تعبیر خوب و مثبتی نیست. پس اینی که ملوکی که اینجا ما داریم و یک جای دیگه به عنوان یه حرف شاخص ما ملوک داریم، که الان این آیه سوره مبارکه نساء رو ببینیم که ائمه سرش خیلی مانور دادن رو شخصیت خودشون، آیه 54 سوره مبارکه نساء هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، خب یا اینکه اینا دارن حسادت میکنند، از آیات بالایش خود نیا کنیم، علم تره الالدین اوتو نصیب من الکتاب، نمیبینی کسایی که نصیبی از کتاب پیدا کردن، یومنونه به جبت و تاغوت، اون موقع دارن به جبت و تاغوت ایمان میارن. و یومنونه للدین کفرو، و به کفار میگن که و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا، شما از اینا هدایت یافته، چون که اونا اومده بودن از این اهل کتاب می‌پرسیدن بابا شما که اهل کتابید چه جوریه، اینا گفتن نه بابا شما کارتون درسته، اینا بی خود بیان. اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسایی که خدا لعنتشون کرده، و من یلعن الله فلن تجد له نصیر، ام لهم نصیب من الملک، آیا اینا نصیبی از ملک برای اینها بوده؟ برای همین اهل کتاب. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یاتون الناس نقیرا، که موقع نقیر رو اندازه از پشت هسته خرمای رو موقع به مردم ندن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا اینکه اینا به مردم دارن حسادت میکنن، به مردم دارن حسادت میکنن. اینو علامه طباطبایی ذیل تفسیرش بخونید، توضیحی میده که خیلی توضیح جالبیه، جالب خودتون بخونید. نتیجهش اینه که مثل همین ادبیاتی که ما میگیم، مثلا میگیم آقا به مرد، مثلا کسی یه حرف میزنه به حسادت به خودش شخص بنده، مثلا یه طرف میگه که آقا به مردم حسادت نکن، آقا مردم رو اذیت نکن، مردم یعنی منو. خب ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا دارن حسادت میکنن نسبت به اون چیزی که خدا از فضلش به مردم داره میده. فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت، ما عطا کردیم، دادیم به آل ابراهیم، کتاب دادیم، حکمت دادیم، و آتیناهم ملکا عظیما، بهشون ملک عظیم دادیم. شما میاید ببینید که قرآن هیچ ملکی رو برای آل ابراهیم و اینا درست نمیکنه، الا یه چیزی که در ملک سلیمان است مثلا. و یعنی آل ابراهیم اینا کجا ملک داشتن، کجا پادشاهی به این معنا داشتن؟ این که ائمه میگن خدا به ما ملک عظیم داد، این خدا چه ملک عظیمی به ائمه داد؟ اصلا ائمه ما ملک نداشتن، جز امیرالمومنین که در دوره 4 سال و 9 ماهه در حقیقت دارای حکومت بودن، هیچ کدوم از ائمه ما دیگه دارای حکومت نبودن. چیه که ائمه میگوین خدا به ما ملک عظیم داد؟ اون موقع میاد در روایاتش نگاه میکنه که من این بحث رو مفصلا سر بحث ملک یه موقعی کردم، فقط در جهت یاداوری دارم از مثلا بحث ملک عظیم. میبینید در کافی جلد 1 صفحه 186 یه روایت اینجا بخونم براتون. میگن فی قول الله عز و جل، با سند بسیار عالی، فی قول الله عز و جل و آتیناهم ملکن عظیما، خدا به اونا ملک عظیم داد، یعنی قال اطاعت المفروزه، خدا طاعت مفترض داد، طاعت مفروض داد، طاعتی داد که این طاعت واجب است، یه همچین طاعتی رو داد خدا به اینا، که اطاعت از اینها واجب است، اون اطاعتی که واجب است خدا، خدا ملک از این داد، یعنی اینو داد. یه روایت همین جلد 1 صفحه 206ش حدیث پنجمش باز به سند بسیار خوب داره، فی قول الله تبارک و تعالی فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتینا ملکا عظیما، قال جعل منهم الرسل والانبیا والائمه فکیف یقرون فی آل ابراهیم، و یون که اونا خدا انبیا و ائمه قرار داد تو آل ابراهیم، چجوری اونو دارید اقرار میکنید؟ و یون که اونا فی آل محمد صلی الله علیه وسلم، چجور در به اونها داد و اقرار میکنید که به اونها خدا انبیا و رسول ائمه داد، و چرا دارید اینجا انکار میکنید؟ قال قلت بعد گفتم که این برید اجلیه، میگه گفتم و آتیناه ملکن عظیما، این تیکشی قال الملک العظیم، ملک عظیم اینه که ان جعل فیهم ائمتن، خدا در میان اینها ائمه بگذاره، من عطاهم عطا الله و من عصاهم عصا الله فهو الملک العظیم. ملک عظیم این است که ملک پادشاهی که اون پادشاهی پادشاهی مورد رغبت خدا باشه، اون چیزی است که ائمه مفترض و طاعه بذاره توشون که بگه اینها اطاعت بکنید که اطاعت این عدل اطاعت خدا بشه، یعنی اطاعت کنید این که خدا رو اطاعت کردید، اینها رو بهشون ملک داد یعنی طاعت مفروضه بهشون داد. اگه این تعبیر از ملک متوجه بشیم تو آیه، اون موقع بیاید حرف از موسی رو یه بار دیگه ترجمه کنیم. خدا تو شما انبیا قرار داد، خدا در شما و شما رو ملوک قرار داد. شما رو ملوک قرار داد یعنی چی؟ شما در شما همون جوری که ممکنه بگید آقا اینجا داره که جعلکم ملوکن، یعنی همه شما رو ملوک قرار داد، این مثل همون عبارت آیه سوره قصصه که و نجعلهم ائمتن، ما اونها رو ائمه قرار دادیم، یعنی در میان اونها ائمه قرار دادیم. خب اینی که نه اینکه همه اونها رو امام کردیم، به این معنا همه اونها رو امام کردیم که در میانشون ائمه قرار دادیم مفترض و تا شما به پادشاهی رسیدید، خدا در میان شما انبیا قرار داد و جعلکم ملوکن و شما رو ملوک قرار داد، پادشاه قرار داد. چه پادشاهی؟ همین پادشاهی مثبتی که تو این وقتاین اون ملک نظیم ها هست، یعنی در میانتون کسایی رو قرار داد که مفترض و تاهن. شما اینجوری شدید ملوک و آتاکم مالم یوتا حدم من العالم، و خدا چیزی به شما داد که به احدی از عالمیان نداد. این که در فقره آخر اینجا داره که به شما چیزی داد که به احدی از عالمیان نداد، که گفتیم شبهه دومی که امروز میخوایم بحث بکنیم ازش، این اصلا به معنای برتری قوم بنی اسرائیل نیست. چرا؟ این ادبیات قرآنه. ما یه جا دیگه این معنا رو توضیح دادیم، کجا؟ در اینجایی که عرض کردیم که بیارید سوره مبارکه آل عمران آیه 42، ما دو جا اینو تو بحث تفسیر عرض کردیم تا حالا، یه جا اینجا تو آیه 42 آل عمران اینو بحث کردیم به مناسبت بحث حضرت صدیقه طاهره، که این یه شبهه‌ایه. و از قالت الملائکه یا مریم، ملائکه به مریم گفتن ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، و طرف میگه خب ملائکه گفتن، خب اشتباه کردن، اینجوری نیست که، ملائکه گفتن بابا. خب ان الله اصطفاک، خدا تو رو برگزید و طهرک و تطهیر کرد و اصطفاک علی نساء العالمین، و تو رو بر همه زنان عالم برگزید. خب این بعضی اومدن جواب بدن بگن نساء عالمین تا اون موقعی که این ملائکه رو گفتن، ملائکه گفتن یعنی تا زمان از مریم. این تعابیر تعابیر وحشتناکی از قرآن. چرا؟ بدن اینکه اگه بشه واقعا همچین تعابیری کرد که همه عالمینش رو گفتش که عالمین تا اون موقع، اگه بشه همچین چیزایی گفت، اون موقع پیغمبری که گفتن این کافتا للناس برای کل عالمینه، یعنی تا عالمین زمان پیغمبر، اون موقع نمیشه همچه تعابیری کرد. اون موقع اینه، اون موقع با نصوصی که بحث سیدتون سال عالمین رو در مورد حضرت زهرا میکنه، اینو با اون چجوری جمع میکنیم؟ راه جمعش عرض کردیم، ان الله اصطفا، که یعنی تو رو برگزید به صورت مطلق، داره برگزیده بودن حضرت مریم رو نشون بده، اینم درسته، و طهرکه تو رو تطهیر کرد که اینم درسته. البته هیچ موقع این و طهرکه برابر با آیه تطهیر نمیشه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدع یطهرکم تطهیرا، این اصلا این آیه به لحاظ وزن آیه با اونها هیچی نیست. اونی که به اراده الهی تو اینچه و یطهرکم تطهیرا، خدا شما رو تطهیر کرد، تطهیر کردن این با تحرکه بازم نسبت داره. بعد میگه وصفا که الان سال عالمین، این تعبیر یعنی چی؟ یعنی که تو یه بار که وصفا کرد گفت، حالا این وصفا که الان سال عالمین چیه؟ اینی که یک برتری و خاص و ویژگی در تو قرار داد که در هیچ زنی قرار نداد. و اون چی بود؟ اینی که تو مادر شدی بدون همسر. این ویژگیه. آقا این تعبیری که کردید شاهدم داره همچین تعبیری؟ استفا علا به همچین معنایی هست؟ چون باید شاهد طلب کنید، چون میگی چه خب یه معنی کردید شما، اینو شاهد باید بیارید بر این جمعی کردید. شاهد جمع کجا؟ شاهد جمع سوره مبارکه آل عمران همین آیه 33، همین آیه 33 شو که نگاه بکنید معلوم میشه این نکته. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. این دیگه قشنگ واضح میشه. چرا؟ چون که اصطفى اگه قرار باشه منظورش برترین باشه، خب نمیشه که آدم یا نوح یا آل ابراهیم یا آل عمران یه نفر میشه نفر اول دیگه. وقتی میگه اصطفى علی العالمین، این یعنی یک ویژگی در هر کدوم از اینها گذاشته که این ویژگی ویژگی خاص این عالمینه. اینجا یه موقع ما این بحث کردیم که هر کدوم اینا یه ویژگی هم دارن که حالا بحثش انشالله آش و جاش. یه جا دیگه هم ما چنین بحثی رو راجب فضیلت در بحث‌های سوره مبارکه نساء و راجب زن این بحث رو کردیم که تو سوره مبارکه نساء را اگر شما بیارید، من دیگه دارم تومتوم میگم که جلسه آخریه، آیه 34 نساء رو بیارید، اینجا هم یه بار دیگه ما این بحث رو کردیم که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، که این اونجا عرض شد که این به معنی فضیلت اندلاهی نیست. این یه قاعده است در، یعنی داره میگه رجال قوام بر نساء به واسطه فضیلتشون، به واسطه فضیلت. البته این بیان خیلی تلطیف شده میگه، ما اینقدر زمخت که ما میگیم نمیگه، نمیگه به ما فضل الله رجال علی النساء، اینجوری نمیگه، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به واسطه فضیلتی که بعضی رو خدا بر بعضی دیگه قرار داده و به ما انفقوم اموالن به واسطه خرجی و هزینه اقتصادی که داره میده. این بحث خاص به خودشو داره تو این سوره نساء بحث چه عرض کردیم. ببینید این با فضیلت اندلاهی، با درجه اندالله، با قواعد اصلی قرآن که اجتهادی بررسی بشه معلوم میشه که این فضیلت یعنی برتری در ویژگی و این هست و این وجود داره. برتری در ویژگی های مدیریتی است، برتری در همین ویژگی. این ویژگی تو آقایون دقیقا تفضیل داده شده. دنیا هم رو این پاشنش نمیچرخه که خود خانوم ها هم در یک ویژگی های تفضیل داده. مهم این است که در قواعد عالم این تفضیل ها به درد نمیخوره، فضیلت و درجه اندالله به درد میخوره. و یعنی گفتیم اگر کسی میدان مسابقه رو اشتباه بگیره و فکر بکنه که مثلا اینی که الان فضیلت در این است که کی بدن قوی تری داشته باشه، خب همیشه خب خانوم ها شکست خوردن در این زوره. یعنی اتفاقا اینه که راه رهایی فکره، خواهی بگیم چی زورش بیشتره. خب این که فضیلت نیست. میدان مسابقه رو باید جایی پهن کرد که بین نزن و مرد و بین نزنها با هم و بین مردها با هم هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه. اونم سابق و الى مغفرت من رب بکن و جنت عرضها که عرض السماء و الارض. میدان مسابقه سیر الالله، هر کی تو این زمینه بیشتر فعالیت کرد میتونه بین زن و مرد و بین مردا با هم دیگه و بین زنا هم با هم دیگه هیچ تفاوتی تو این میدان مسابقه نیست. ولی میدان مسابقه رو اگه آوردیم رو بحث حضور اجتماعی، رو بحث مدیریت، میبینید تو خود غربش هم مردا جلوترن بازن. چرا؟ شما تو همه پارلمان ها نگاه کنید ببینید حضور مردا بیشتر یا حضور زنا؟ تو مدیریت ها مردا بیشتر یا زنا؟ اینجوری شما اگه میدان مسابقه رو اشتباه بگیری، پیشاپیش حکم به شکست رو از اون ابتدا برای خانم‌ها صادر کردید. تو تمام دنیا هم همینجوریه، واسه ایران اینجا اونجا هم نیست. لذا میدان مسابقه باید درست بنا بشه. اینجا هم اونجا عرض کردن که آقا این برتری توی ویژگیه، تو ویژگی، تو همون ویژگی که برترن، تو همون ویژگی هم مسئول و مدیریت خانه و خانواده، مدیر خانه دقیقا اونا محسوب میشن. هر جایی داره مدیر، مدیر هم چیز مهمی نیست تو عالم، این مهم نیست، مهم سیر الله آدمه. تا باور بکنید اینها رو کسی با خودش حل نکنه، برای همین است که همین آیه سوره نساء رو وقتی میرید عقب میخواد پیش زمیناشو بگه، از آیه 32 داره پیش زمیناشو میگه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم علی بعض، تمنی این تفضیل ها رو نکنید. اگر کسی، مردی با یک مرد دیگه هم چنین تفضیل هایی رو تمنی بکنه و آرزو بکنه، او سرخورده میشه. باید فکر بکنه که من داره چه خانواده‌ای بودم، من داره کدوم پدر مادر بودم، من داره فلان چی بودم، ببین اون داره چه وضعیتی بوده، چه خانواده‌ای بوده، چه پدر مادری بوده، چی بوده، به چه ویژگی‌هایی که این برتری داره توی این ویژگی‌ها. ولی هیچ کدوم از این ویژگی‌ها به سیر الله آدم ربط نداره. آدم پسر پیغمبر باشه میشه پسر نوح، آدم زن مستکبرترین مرد عالم باشه میشه آسیه زن فرعون، میتونیم بشه. این سیر الله آدم چه سر جای خوش باقی مونه. این نکته مهم توی بحث فضیلت و درجه و اینها که باید ادبیاتش رو توی قرآن در بیاریم که ما سر جای خودش در آوردی. این به معنی فضیلت اندلاهی نیست. اون موقع، حالا تا اینجا که رسیدیم، این و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، که خدا به شما چیزی داد که به احدی از عالمیان نداد، همون چیزهاییست که تو سوره جاسیه از این بدتر داره. و فضلناهم علی العالمین، خدا تفضیل بر همه عالمیان داد. و فضلناهم علی العالمین، اینها رو تفضیل بر همه عالمیان داد. این مال چیه؟ مال همون ویژگیهاییست که خدا به اینها داد، شرایطی که برای اینا از من و سلوا و از رود گذشتند و معجزات فراوان دیدن و چی دیدن، اینا دیدن و اینا دیدن، اینهایی که به اینا داد و به احدی از اقوام نداد. خدا به اینها مسائلی رو فراهم کرد، برای اینها مسائلی رو فراهم کرد که برای احدی از عالمیان فراهم نکرد. نه به معنی این است که شما در شما گل سرسبد عالمی. چرا؟ چون که ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو به قدم من الله، برای همینا داد. کونو قردتن خاصه اینا، برای همینا داد. و جعل من هم القردت و الخنازیر، به همینا داد. ما گول سرسبد اصلا نداریم کلن. این از منطق قرآن به دوره که بخواد یه قومی رو به واسط قوم و قومگرایی به یک گول سرسبد تبدیل کنه. لذا شما حتی روایاتی که بابت مذمت اصفهانی ها، مذمت قومی ها، خوبی قومی ها، مذمت کوفی ها، مذمت بصری ها، خوبی کوفی ها، یعنی کلن مذمتی که در این بلدان کردن، یعنی مثلا راجب اصفهان رو کوبیدن، مثلا ائمه اصفهان و اصفهانی ها و فلان اینا رو، این چیزی که در مذمت بلدان، این فهم اینجور روایات به یک فهم تاریخی برمیگرده که شما میبینید علامه مجلسی ذیل همون روایاتی که اینجا میرسه میره اصفهان رو بررسی میکنه، میگه در زمانی که این امام راجع به اصفهان داشت صحبت میکرد، اصفهان مملو از ناسبی بود، فحش میدادن به همه. و اما الان که در قرای اطراف اصفهان هم میبینید که همه شیعه مرید اهل بیتن فلان، الان دیگه اون حکم نیست. برمیگرده به وضعیت و یعنی خدا با یه بلدانی که دشمن نیست، امیرالمومنین با یه شهر که دشمن نمیشه که، چه میبینید که برمیگرده گاهی اوقات به شهرم گیر میده، میگه به این بصره میگه ماکم زاق آبتونم شوره، خب خواب قوام شوره. یعنی بحث نه داره، وقتی میخواد بکوبه که شما پایکار جنگ و اینو میسید، میزنه دیگه همه چی رو له میکنه که شما این شما یه آدم های این مدلی هستید که محاکم زاق آبتونم شوره، این شما اینجوره بچه هاتونم فلانن، ببینید تو نهجه ها چه گیرایی میده یا به کوفه و بصره و این ها. بعد میبینید که در منقبت کوفه چه روایاتی داریم، در مذمت قم و در منقبت قم چه روایات داریم. اینا جمعش هیچ موقع به این نیست که وایزا تعارضا تساقطا، خب الان هیچ دو روایات نمیگیریم، جمع یه جمعای خاص خودشو داره. آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی خدا به شما چیزهایی داده که به احدی از عالمیان نداده، یه ویژگی‌هایی داده، چیزهایی رو بر شما تمام کرده، حجتهایی رو تمام کرده، کارهایی با شما کرده که با هیچ کس و هیچ قومی چنین کاری نکرده. میدونم شما سوال دارید، بذارید این حرف سیونیسته که در آیه 21 اومده من اینو بگم نمونه. خب حالا وقتی که ببینید، حالا که میگه جعلکم ملوکن، در شما خدا طاعت مفترضه گذاشت، در شما انبیاء گذاشت، در شما ائمه گذاشت که در حقیقت شما رو ملوک کرده که اطاعت بکنید اینا، حالا برو، حالا برید حکومت تشکیل بدید، حالا برید تو سرزمین مقدس، حالا که از اونجا زده بودن بیرون، زده بودن از اونجا بیرون، از دست فرعون زده بودن بیرون، حالا برید، حالا که شما دیگه طاعت مفترضه توتون هست، تو شما که طاعت مفترضه هست الان دیگه، برید وارد سرزمین مقدس بشید و خدا این سرزمین رو برای شما قرار داده، این سرزمین شماست. بلا ترتد بلا حد بارکن فتنقل، نکنه چیز بکنید، نکنه ارتداد پیدا بکنید. ببینید اینجاست که گفتم کلید بحث ارتداد میخوره، قبل از آیات تابلو تو همین سوره آیات ولایت باز دوباره و من یرتدد من کن دینه این فساف، اونجا بحث ارتداد باز دوباره میشه. این ارتداد که الان ترتد دو علا عدبار کن، به عقب رده نکنید. یوهایی شما یه موقعی بودید که طاعت مفترضه وجود نداشت تو شما، الان زمانی که شما طاعت مفترضه در میان شما وجود داره، یعنی چیزی وجود داره که شما وقتی که این رو اطاعت میکنی میدونی این اطاعت، این یعنی اطاعت خدا، این خیلی نعمته، نعمتیه که شما بدونی که تو زمانی قرار گرفتی اگه اطاعت کسی میکنی این اطاعت میشه اطاعت خدا، اطاعت امضا شده توسط خداست. برای همین است که میبینید که همینجا آیات خودتون با نگاهتون بیاد پایین که میگه بیایید و برید این سرزمین بگیرید و حکومت تشکیل بدید که ده نمیان و نمی کنن و فلا اینا، حالا چیه که این سرزمین مال ایناست؟ آیا سرزمین مال کسیه؟ اینم یه بحث اجتهادی قرآنی در مجموع قرآنه، به شاهد داخلی، به شاهد داخلی خود این آیات. اولا وقتی که حرف نبی رو گوش نمی کنن گرفتار تیه 40 ساله میشن، تو آیه 26ش اگر کسی حرف نبی رو گوش کنه، سرزمین مقدس سرزمین اون نیست، وقتی گوش نمی کنن اینا تو بیابون 40 سال گیر افتاده. خیلی چیز عجیبی ها، چیز عجیبی ها که در حقیقت اینا رو خدا وقتی حرف نبی رو گوش نکردن گرفتار تیه 40 ساله شدن. سرگردانی 40 ساله شدن. کسی اگه حرف اون جماعتی که حرف طاعت مفترضه رو گوش نکنن، اینا سرگردون میشن. اما این همون چیزی که عرض کردیم که ولایت رشته ایست که اگه بکشی دونای تسلیم پاره میشه، این میشه دیگه انسجام نداره، میریده به هم دیگه، جامعه رو میریده به هم دیگه. وقتی که اون عنصر محوری توش وجود نداره که طاعت مفترضه باشه. چون که ببینید یه موقع همون اوایل سوره مائده ما اینا هست که همه تحت ولایتن، این نکته ایست که قرآن میگه. یعنی مگه میشه کسی تحت ولایت نباشه؟ یا تحت ولایت تواقیت قرار میگیره یا تحت ولایت تئوری پذیرفته شده توسط دین قرار میگیره. اگه این ولایت کسی که با دست علی بیعت نکنه باید بره با پای معاویه بیعت کنه، بالاخره باید زیر پرچم قرار بگیره، باید فصل الخطابی به عنوان حتی فصل الخطاب آدم که کجا بجنگیم کجا نجنگیم، کجا بیایم بیرون کجا نیایم بیرون، آخرش میبینید اختیارات میرسه به نفری که اون فصل الخطاب میشه. کسی اگه این ادبیات قرآنی که همه باید برن تحت ولایت، همه تحت ولایتن، اینجوری نیست که من یا میرم تحت ولایت یا نمیرم تحت ولایت، نه من قطعا میرم تحت ولایت، فقط باید انتخاب کنم که ولایت تواقیت رو قبول میکنم یا ولایت الله رو قبول میکنم. ولایت الله هم قبول میکنم که الله خودش نیومده تو زمین که حرکت بکنه راه بره، که ولایت پذیرفته شده توسط الله رو و در مکانیزم الله رو باید قبول کنم. و اگر وجود نداشته باشه اصلا ولایت الله وجود نداره در این صورت. اگر اون وجود نداشته باشه ولایت الله و طریق ولایت الله وجود نداره، که این بحثا رو هم اوایل سوره مائده کردیم هم تو بحثه حکومت اسلامیه کردیم. این ادبیات قرآنه، لذا کسی زیر بار این ولایت نمیره زیر بار اون ولایت میره. خب نکنی گرفتار تیه 40 ساله میشی. این یه شاهد. شاهد بعدی، خب شما آقای موسی شما این سرزمین رو از دست این عمالق خارج کردی که از دیار خودشون اینها رو اخراجشون کردی، دستور به اخراج داری میدی که شما وارد بشین تا اونا خارج بشن، شما برای چی دیار یه نفر داری اشغال میکنی؟ چرا؟ به دلیل اینکه سرزمین مال کسی نیست، سرزمین مقدس جای انسان‌های مقدسه، سرزمین مقدس جای حجت عصره، سرزمین مقدس محل حجت عصره. شما در همین سوره ببینید اینا رو باید اجتهادی بررسی کرده. اگه بخواید یه ظاهر قرآن رو نگاه بکنید بدون توجه، یا میبینید این حرف سینیسته در اومده توش، شما بیارید سوره مبارکه 8 رو وقتی که اینها همین یهودی ها با حجت عصر خودشون پیکار کردن، همین یهودی ها با حجت عصر خودشون پیکار کردن، خدا اینها رو از ملک تلق خودشون اخراج میکنه، از خونه تل ملکی که واقعا ملک خودشه خدا اینا رو اخراج میکنه. یه هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول العشر، اون خدایی که کفار رو از دیار خودشون اخراجشون کرد تو کوچه اول، تو همون ضربه اول که اینا خوردن، چطور میشه که از دیار خودشون اخراج میشن؟ به خاطر این دیار مال کسی نیست. اگه کسی با حجت اصل بجنگه دیار مال اون نیست. اگه کسی مستضعف بشه، خدا زمین رو برای مستضعفین قرار داده که و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، به نصرت نیمه شعبان این که در اراده خدا زمین رو برای مستضعف قرار میده. این عرض مقدس مادامی که یک دقیقه قوم یهودی که زیر نظر موساز و حجت عصره و اینا مستضعفین در عالمن، اینا شهر مقدس از دست امالقه باید خارج بشه و بیاد زیر دست حجت عصر و اونا حکومت تشکیل بدن. اگر خودش مستکبر شد، حالا از مستضعف تبدیل شد به مستکبر عالم، باید خودش خارج بشه. شما این سرزمین مکه که از مقدس‌ترین سرزمین هاست، اینا وقتی که سرزمینشون بود، اینا وقتی با حجت اصل درگیر شدن اومد اینا رو خارج کرد از دیار خودشون. این مکه باید دست حجت اصل باشه. لذا جنگ های ابتدایی که شما از حضرت حجت سلام الله علیه سراغ داریم انشالله به ظهور حضرت، اینا مال همینه. آقا نگو کشور گشایی، ارض مقدس مکه باید دست آل سعود خارج بشه، ارض مقدس فلسطین باید از دست یهود خارج بشه، چون که با حجت اصل داره مقابله میکنه. کسی که با حجت اصل مقابله میکنه باید از سرزمین مقدس به ما اتیبات الاتیبین باید بره بیرون، دست حجت اصل باید بیفته. باید بیفته دست کی؟ دست مستضعف. و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، و این اراده خداست که مستضعفین عالم رو بکند وارثان زمین، و این اراده اراده همواره خداست، نه اینکه ما اراده میکنیم که بعدن چه اتفاقی بیفته. ما اراده فعل مضارع و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، این اراده هم همیشگی خداست. اینا رو اسمش کشور گوشه. ما واقعا گاهی اوقات آمادگی ظهور نداریم، برای حتی آمادگی تئوریک نداریم. یعنی به بچه‌های خودمون که میگیم آقا اگه بیاد بره این آل سعود رو بشوره بذاره کنار، چرا کشور گوشه ما کشور گوشه چی عزیز من؟ این سرزمین سرزمین مقدسی است، باید دست مستضعفین عالم و حجت عصر قرار بگیره. دیار مال کسی، اگه کسی میخواد در ذمه اسلام زندگی بکنه زندگی بکنه، کاری باش نداریم. و این زمین دست حجت عصره. حالا اگر غصب شده، زمین غصب شده خارج از اراده های تشریع خدا زمین غصب کردن، باید اینها رو بیرون کرد، میخوان در ذمه اسلام زندگی بکنه، حرفی نیست. و اینا اگه بخواد کسی درگیر بشه، من دیاره هم اخراجش میکنن. دیار که مال کسی نیست، که زمین که مال کسی نیست. ان الارض لله یورثها من یشاء، ببینید آیاتو، ان الارض لله، زمین مال خدا، زمین مال کسی نیست، که کسی ملک طلق کسی، زمین مال خداست. یورثها من یشاء، به ارث کسی میذاره که و وارث میکنه کسی که بخواهد، و خدا اراده خودشو گفته که وارث کی وارثان زمین قرار بشن. لذا این آیه رو اگر شما ساده نگاه بکنید، همین سرزمین مکه، این آیه اول سوره بلد بسیار زیباست، میگه لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این سرزمین مقدس است و شایسته قسم خوردن است، و انت حل به هذا البلد، در صورتی که تو این بلدی، مادامی که تو این سرزمین هستی، سرزمین قسم خوردنیه. و یعنی تو این سرزمین نباشی، باید من باب ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، خدا ما از این دیار ظالم نجات بده. و یعنی قداستی نداره یه سرزمینی که قداست اون سرزمین میگه و انت حل به هذا البلد، اونجایی که ارض لله یورثها من یشاء، زمین و باید به وارثان اصلی بده، باید به حجت اصل برسه. و اگر کسی مستکبر باشه، مستکبرانه بیاد چی بکنه، این سرزمین مال او نیست، او یک قاصبه فقط. و همین است که ما علارغم وجود همین آیات میگیم که هم شاهد داخلی که اینا گرفتار تیه 40 ساله شدن، هم شاهد داخلی که شما چرا اعمال قرار زدید بیرون کردید اصلا اونجا، چرا دستور اخراج اینا، چرا میگید آقا بزنید اینا رو بکشید بریزید بیرون، باید که حجت عصره، به خاطر اینکه طاعت مفترض وجود داره. این نعمت طاعت مفترض، نعمتی که اگه از کسی من اطاعت بکنم اون میشه اطاعت از خدا و میشه در کانال ارتباط با خدا اطاعت از خدا. این است که این آیه باید اجتهادی دیده بشه، از اون آیاتی است که اصلا جا داره مستقل بیاد و مبانی تئوریک زیادی داده بشه براش که تو گفتن اون مبانی واقعا شیعه آماده بشه برای کاری که میخواد بکنه. ما هم میخواییم مثل این موسای ما بیاد بگه آقا اینا رو بریزید بیرون این سرزمین رو، عرض لای ورسا هم ایشان و این حجت هست، من اومدم بریزید همه رو بیرون، ما همه رو بریزید بیرون و بیفته دست حجت عصر. اینا مبانی تئوریکی که باید برای زمان ظهور شیعه آماده بشه برای این مبانی تئوریک. اینم این بحث هم سوال میفهم
مگه
هر حالا این اونجا جایگاه بالاخره ببینید جایی بوده که همه انبیاء میرفتند و میمانند اونجا، یعنی خود مکه به حجت به عنوان قبله مسلمان خودش داره ویژگی است. خب یعنی اینجوری نیست هیچ ویژگی نداره، ویژگی داره، منتها اگر این مکه بشه بت کده کما اینکه شد یه دورهایی، میگه آقا این دقیقا دارید ظلم میشه به این ویژگی، جاییست که قبله اولین بناییست که تو عالم زده شده، دارید ظلم میکنید به ویژگی. حالا بهش گفتن این سرزمین در حقیقت مقدس هست من بابا اینکه انبیاء زیادی اینجا اومدن و رفتن، برای همین است که میخوان که این سرزمین مقدس که الان دیگه مقدس بودن خودشو داره از دست میده به دلیل اینکه حجت اصل نیست، الان شده بت کده، میگن آقا وارد سرزمین مقدس بشید. چون که میدونید سرزمین مقدس تو روایات ما معلومم نیست که کجاست، ببینید از اردن احتمال دادن این سرزمین مقدس، فلسطین هم احتمال دادن، یه قسمت یمن فلان اینجا یادم میاد که احتمال هست توی. ولی میخوام بگم علل فرض اینی که حتی این ارض مقدس منظور همین سرزمین فلسطین و بیت المقدس باشه، خود همینجا باشه، علل فرض این هست که قرآن اگه اجتهادی همه آیاتش دیده بشه در نمیاد ازش که این سرزمین ملک تلق شماست. ما به این شبهه کار داشتیم،
ما هم داریم سامن میدنم میگم که اگر زمین به خودی خودش مقدس نیست، حالا یاد پیامبرم اومدن خیلی رفتن، بعد مثلا امام هست میخواد بیاد صلح بیجا کنیم امنیت برقرار کنیم، دعوا را
میدونیم. ببینید این احتیاج به جراحی داره، ببینید عالم احتیاج، یعنی عالم داره به سمتی میره که اصلا از اون احادیث ظهور همین برمیاد، عالم داره مریضی عالم به سمتی حرکت میکنه، میگن ظلم خیلی زیاد میشه، به سمتی حرکت داره میکنه که جراحی میخواد. جراحی هم یعنی با قرص و فلان اینا خوب نمیشه، جراحی هم یه قسمت پاره پوره کردن داره، برای همین است که چیزی به نام جنگ وجود داره، یعنی چیزی که بر اساس سیستم های موجود، سیستم هایی که الان هست نمیشه توصیه کرد دیگه، باید حرکت کرد و زد و جنگید، یعنی باید جراحی کرد زمین رو از فساد خالی کرد، درسته؟ اون موقع زمین در اختیار آدم هایی که هستن، آقا جون شما این مستکبران، برای همینم داریم ما با مستکبران عالم کار داریم نه با مردم عالم. تو آیه داره فقاتلو ائمه الکفر، ما با ائمه کفر کرده نه با مردم، منتهای مراتب این ائمه کفر دارن مردم میزنن سپرگوشتی خودشون میکنن، خب ما مجبور میشیم با مردم هم بجنگیم، یعنی ما مردم کار نداریم. اون ائمه کفر رو هم زد داغون کرد سر چشمه حیات وا بشه، سر چشمه حیات وا بشه. حالا مردم خواستن میخورن نخواستن نمیخورن، نگفته انهم لا ایمان لهم. خب این هم آدم ایمان ندارن، نمیجنگن باشون که. انهم لا ایمان لهم، اینا پیمان ندارن، اینا پیمان و پروتکل و قرارداد و تبصره و ماده و عهد و اینجا رو نمیفهمن، اینا رو باید باشون جنگید. اینا رو بزنیم کنار، مسیر واضح شد، مسیر که واضح شد. حالا
یه چشمه
بله؟
نمیشه
نه در حد تمثیل عرض میکنم نه اینکه چشمه بغلش تو کجای دنیا بزنیم، دنیا رو الان به فساد کشیده.
من میگم یه چیز دیگه هم میزنید شما هم تبدیق اینو بکنید.
خیلی خوب، همزمان هست. یعنی ببینید همزمان این که چشمه دیگری زده بشود، خب یعنی یک منطقه رو به عنوان منطقه عمل از طرف خود حضرت حجت یک منطقه شروع میشه، اون منطقه اولیه حکومت، خب و بعد از اونجا گسترش پیدا میکنه. ولی بس این است که اگر زد رفت جنگید با آقا این زمین باید دست حجت هست باشه، اون مقابله کرد. آقا ببینید اصلا گاهی آقا ما این معارفش رو قبول نداریم. شما میدونید که تمام ذخایر و معادن مال امام معصومه، جزء معارف متقن شیعه. خب آقا میگم من میخوام برم نفت آمریکا رو بگیرم، جزء اموالشه دیگه، جزء اموال انفال دیگه، اینا خدا قرار داده اینا، خب باید بجنگه دیگه، خب میخواد به اموال شخصیت حقوقیش برسه دیگه. بچ نفت نمیخواد بیاد سر سفره مردم که مثل الان، خب نفت میخواد در مردم دیگه، یعنی نفت نمیخواد که ببره جایی که، یعنی ببره مثلا چراغای خودش رو روشن کنه، که نفت میخواد که آقا این ذخیره زمین میخواد به عدالت توزیع بشه. یعنی هم چی چیزایی دقیقاً دنبالش هستیم، ان شاء الله هم که برسیم. یه حالا دیگه نزدیک نیمه شعبان، ما این ذوق اینی که بعضیا خلاصه یحزنون لحزننا و یحزنون لفرحنا در همه موارد روزه میخونن، ما چون که اینجوری نیستیم و فکر میکنیم یفرحون لفرحنا باید باشیم، یعنی روزه میخونیم چی؟ نه ولی واقعا ما هنوز فرح نشون ندادیم که چجوری. یکی از گیرایی که ما یحزنون لحزننا، کلن بحث فرح و شادی رو بلدیم نفی بکنیم. یعنی شما یه مجلس مولودی بنداز، خب بعضی که میان تو مجلس مولودی رو روزه میخونن، یعنی مجلس مولودی رو تبدیل میکنن به مجلس عزا، خب این که خب یه چیز بی ربطیه، اصلا قابل ارائه نیست هم چیزی. یعنی آدم بیاد همچین چیزی رو ارائه بده به جامعه که یه دم یه کاری میکنن ما اونم نفی میکنن، مثلا میشینن میگن میخونن دف میزنن فلان، میگیم اینم نه، اونم که اون کارو میکنن یه دم میرقصن، اونم که میگه خب اونم که نه دیگه. درست شما یه چیزی ارائه بده برای جامعه، من به خودم عرض میکنم و شما هم فکر میکنید یه چیزی بله نه دیگه، میگم ما بلد نیستیم، میگم هنوز در نیوردیم که یفرحون لفرحنا، اینو میخوام چیکارش بکنیم با یفرحون لفرحنا؟ یا اصلا برای میخوایم مجلس شادی داشته باشیم چجوری میشه یه مجلس شاد کرد که گناه نباشه؟ اون ورشو بلدیم یه مجلس چجوری میشه غمناک کرد، ما اون ورشو فوق تخصص داریم در غمناک کردن مجلس. چراغا رو خاموش بکنیم این که الان همه گریه میکنیم، ولی اون دروشو طرحی نداریم، اینم فکر بکنید در بیاد، چون که واقعا جزء معضلات شده بحثه. ممکنه آدمای خاصی مثلا ما میگن آها ان هذا القلوب تمل کما تمل الابدان فتقوا لها طرائف الحکم، شما با طرائف حکمت قلب ها، این مال همه نیست، یعنی مال همه به این معنی نمیشه معله همش کلمات حکمت آمیز دادن از گلستان سعدی مثلا با همه به بچه ها مثلا همه مثلا منبسط شدیم الان از این چیزا. خب این چیزا بالاخره مامان نیست. خب عرض کردم این مامان نیست، نه دیگه همین چیزا. این بشه خندید البته اینجوری میگن که هر کسی که مثلا یه خورده تو ایمان یه مقداری پیشرفت داشته، او با چیزهای کوچیک خندش میگیره. گاهی اوقات تو این مجالس علما ما نشستیم، مثلا همه نشستن مثلا آقای عالم یک لبخند داره، همه میخندن. باور کنید مثلا میگن که اصلا همه هم شاد میشن، نمیفهمن برای چی دارم میگم، چه اتفاق میفته. یعنی این چیزا هم هست که آدم لزومی نداره هی دوز یه چیزایی مثلا هی جوکو چون بعد جوک خلاف داره، بعد خیلی خلاف، چون این چیزا رو هی بگه که شادی آور بشه. ببینید با کوچیکترین چیزهایی ممکنه انسان شاد بشه، بخنده. مثلا میشه شما خندید چون که مؤمنید، نیست مؤمنید اینجا میخنده. نه بابا، یه میلاد امام زمانه دیگه. میخوایم براتون یه خط بخونم. چی بخونم؟ سوا دارم میخونم، نه به سوا سن نمیخونم، هم از این حوصله شو ندارم. الان که شروع کردم دیم حوصله ندارم. خدا به خدا انده ما را ببخش و بیامرز، قلب نازعین امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار، بر امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت و عنایت بفرما. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدای هر حظ و هری در هر جا این عالم هست به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب رو معید و منصورشون بدار. خدا توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو ما عنایت بفرما. خدا این ماه شعبان رو و باقی مانده از ماه شعبان رو به عنوان دالان ورودی ماه مبارک رمضان و مهمانی بزرگ خودت بر ما مبارک بگردان. خدا همه گذشتگان زبل و پدر مادر معلمانمون، خدا همه شون رو غرق رحمت بفرما. این نبی آله فاتحه مع الصلاه.